الحسنى تعدادی از اسماء شریفه را ما توضیح دادیم به طبق اون حدیث که ان لله تسع و تسعین اسمن، برای خداوند متعال 99 اسم بود در حدیث نبوی، من احصاها دخل الجنه، و اون اسما را من مکرر در حدیث کتاب توحید صدوق شمردم و متن حدیث از این قرار بود: وهی الله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السمیع البصیر القدیر القاهر. تا اینجا ما اسما را طور منظم توضیح دادیم و علاوه بر اون اسماء منظم در وسط بعضی از مستمعان محترم درخواست کردند بعضی از اسما را که نوبت شمارش در این روایت بعد می آمد من قبلا توضیح دادم، مثل اسم الجبار، اسم المهیمن و بعضی دیگر. اما بر حسب تدبیر ترتیب روایت اسماء بعد از این قرار هست: العلی، الاعلا، الباقی، البدیع، البارئ، الاکرم تا آخر. حالا بر حسب ترتیب حدیث شریف نوبت اسم العلی هست. اسم احسن العلی و الاعلا در حدیث شریف هر دو در یک ردیف آمده اند و هر دو مشتقند از یک ماده، این السلام هست، العلی و یا الاعلا. منتها در اینجا یک نکته ادبی هست که من اول اون نکته را توضیح میدهم. این نکته بسیار برگیده من پرمعنا و نکته باریکم هست، شاید اکثر مردم متوجه نباشند. قبل از توضیح آن نکته، معنای اجمالی العلی و الاعلا را به طور مشترک من عرض می کنم. العلی مشتق است به حسب ظاهر از لغت علو. لغت العلو در مقابل لغت صفر هست، صفر با سین و فا و لام، و شما لغت صفر را آشنا هستید و اگر این را زیاد آشنا نیستید سافل، اسفل، این کلمه را زیاد شنیده اید. به قول معروف طورف و اشیا به ازدادها، انسان معمولا لغت را هم با مقابل خود، با ضد خود خوب میشناسد. صفر یعنی پست، یعنی پایین، در مقابل او واقع میشود العلو. علو یعنی بلند، یعنی بالا، یعنی برتر. در مقابل صفر علو برای خودش معنا پیدا میکند. اهل لغت هم علو را همینطور معنا کردن که من عرض کردم، اونتا من با مقابلش با ضدش معنا کردم که به ذهن شما نزدیکر باشد. این معنای لغوی کلمه العلو هست. منتها علو دو مورد در دو جا استعمال می شود. جایی می گیم فلان کس یا فلان شخص یا فلان موجود علوی هست، العلوی. البته لغت درست علوی هست. جاهل در لغت عامیانه علوی هم میگند. در لهجه های مردم عام، عوام مردم، علوی هم میگند. این تعبیر ادیبانه و غلط هست، نیست. ادیبانه نیست و غلط هم هست. تعبیر درست همون العلوی. میگم فلان کس علوی هست، فلان مکتب مکتب آسمانی و مکتب علوی هست، یا فلان قاعده قاعده علوی هست، فلان دین دین آسمانی و دین علوی هست. لغت علوی لغت علوی در مقابل لغت سفلی. سفلی یعنی لغت یعنی زمینی، فلان شخص سفلی هست یعنی پایبند زمین و امور زمین و ماده هست، فلان شخص علوی هست یعنی متمایل با عالم بالا، عالم بلند، عالم برتر، متوجه آسمان ها و معنویات هست. علوی در مقابل سفلی، آخرش یا نسبی همگاهی می آورند که من در تعبیر آوردم. علوی یعنی منصوب به علوه، سفلی یعنی نسبت داده شده است به سفل و عالم پایین. پس علوه، العلوه یعنی ارتفاع، یعنی بلندی، یعنی بالا بودن، این قهری هست. حالا یک نکته ای که میخواستم بگم نکته این است، یه شخصی که ادبیات عرب را آشنا باشد اینجا سؤالی براش مطرح هست، آیا این علوه و علوی یا العلوه این است و لام هست و آخرش واو هست، آیا این کلمه به تعبیر علمی صرف ناقص واوی هست، یعنی واو جزء کلمه هست و لام الفعل کلمه واقعا واو هست؟ اگر لام الفعل واو باشد قهرم به تعبیر علمی صرف کلمه نشه از ثلاثی مجرد و ناقص واوی، یعنی آخرش واو است، میشد علو. و علو وقتی که یا نسبی آوردی میشود علوی، و اگر از او صفت مشبهه درست کردی میشود العلو، برتر بودن، بالا بودن، دارای کمال و شرافت بودن. و در هر حال صلات مجردش میشود ناقص واوی. این یک احتمال، آیا مطلب از این قرار هست یا صلات مجرد این کلمه یا باشد، یه هست و یا هست، و یا در ادبیات غرب شده است به واو. علو اصلش العلی بوده، اون وقت این یا غرب شده به واو شده است العلو. کدام یک هست؟ آیا کلمه ناقص واوی هست یا کلمه ناقص یایی هست؟ و ما میبینیم این دو رقم استعمال میشود، علوان، لفظ علو در قرآن آمده است، علو واو مشدد هست و واو در واو ادغام شده است، یک واو جزء کلمه است، یک واو هم واو زائد است به خاطر صفت مشبه آمده است. آیا آخر کلمه واو است از این قرار است، یا نه آخر کلمه یا هست و قلب به واو شده است؟ اونم یک قرینه دارد که من احتمام شده آدم، و هو العلی الکبیر، باز در قرآن هست درباره خداوند، خداوند هو العلی الکبیر، العلی العظیم، خداوند علی گفته می شود، العلی. اینجا دو یا هست، دو یا، این یا از کجا آمده است؟ آیا واو از قلب یا بیا شده است که از حرف و لام الفعل واو بوده بعدن قلب شده است بیا، و یک یا دیگر هم به خاطر سطر شب به هم شدد آمده و شده العلی، کدام یک از اینها هست؟ تا شما دید اینجا دو احتمال هست، یک احتمال سوم هست. اون احتمال سوم این است اساسا کلمه دو رقم باشد، کلمه گاهی ناقص واوی هست، ما یک کلمه داریم که آخرش واو است، العلو است، یک کلمه هم دارم آخرش یا هست، الا یعلی العلیه، که یا قلب میشد به الف میشه العلا، که مثلش علا تعبیر میاد. اساسا خود کلمه دو گونه است، ناقص واوی داریم و ناقص یایی داریم. وقت در مواردی که اون موارد مورد مدح، مورد عظمت، مورد شرافت و کرامت باشد، در اون موارد اون کلمه که آخرش یا هست و ناقص یایی هست این کلمه استعمال می شود. مواردی که اونجا آخرش واو است اون در موارد بد و قبیح و موارد خفیف و خفت‌آور و در موارد پست اون ناقص واو استعمال می شود. این هم یک احتمال، و این احتمال به ذهن آدم خیلی نزدیک میاد و قریب است، و بنده گمان می کنم این احتمال سوم احتمال راجح باشد. شما آیات قرآن را اگر بگردید در هر کجا لفظ علو آمده اونجا مورد مذمت معمولا آمده است، در مورد مذمت علو آمده. در هر جا لفظ علی آمده اونجا مورد مدح هست و ثنا هست و طرف با عظمت هست، طرف دارای معنویت هست، طرف دارای کرامت و شرافت و دارای موقعیت هست. اساسا کلمه دو رقم هست، در موارد خفت و پستی ناقص واوی آمده، در موارد عظمت و شرافت معنوی ناقص یایی آمده است. حالا من یکی دو مثال از آیات برای شما اینجا یادداشت کردم، شما اگر آیات را با هم دیگر جمع بفرمایید همه اش طبعا از این قبیل است که من عرض کردم. فستک برو زکان و قومن آلین، آلین این آلین جمع آل هست، آل آل اسم فاعل علم هست، علم اسم فاعلش آل میاد، آلین آل این است و الف و بعد لام است و اون واوش افتاده به خاطر قواعد علمی صرف. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، شما انسان ها برتری می طلبید، برتری که برای شما بزرگ است، شما حکم برتری را ندارید، یعنی در روی زمین شما استکبار می کنید، امتیاز طلب هستید، یک امتیاز قبیح و ناروا. اینجا علو آورده است، علی نیاورده، در مقام مذمت است، علو این کبیرن فرموده. و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علو، آیات قرآن را حقایق را باطن کفار یقین دارند و زیر بارش نمیرند به خاطر ظلم و علو است که در باطن ها هست. بعد از کلمه ظلم علو آورده است در مقام مذمت و علامت، علو را در همچه مقامی آورده است. اینا مواردی که من از باب نمونه عرض کردم، لفظ علو را در جای آورده است که جای ملامت مذمت و توبیخ باشد. اما مثلا در آیات دیگر است، انه هو العلی الکبیر، خداوند علی است و کبیر است، در باره خدا علو نگفته علی فرموده است. ان الله کان علیا کبیرا، باز در باره خدا علیا کبیرا فرموده است. از اسماء خداوند علی است و از اسماء پروردگار اعلا هست، اعلا هم باز ناقص یایی هست و ناقص واوی نیست. پس ما در این کلمه هم ناقص واوی داریم، خلاصه بحث این شد. الان مورد بحث ما نیست، از اسماء الله لفظ علی است و علی ناقص یایی هست به معنی برتر. و وقتی معنی برتر شد، برتر مراتبی دارد، یکی بالاست، برتر هست، بالا هست، لیکن این برتری و بلندی به اعتبار مکان هست، به اعتبار مکان بلند است و برتر است. خداوند به این معنا علی نیست، زیرا خداوند مکان ندارد. دیگه از نظر مکان خدای متعال برتر هست. خداوند علی است، ولی از نظر منزلت، از نظر منزلت وجود و مرتبت هستی خداوند علی و برتر هست. یک نکته دیگه هم قهرن از این بیان مخلص به دست میاد، اون است که معنای علی یک معنای نسبی هست، یعنی خداوند متعال را به بعضی از موجودات دیگر انسان مقایسه می کند و میگد اون حقیقت و اون ذات متعال نسبت به فلان موجود یا نسبت بقیه موجودات در سر است، بالاتر و بالاتر است. اما بالاتر و بالاتر نه مکانی، نه زمانی، نه از حیث کمیت و مقدار، نه از حیث شکل و قیافه و شمائل و کیفیت. اینا مال جسم است و خداوند تعالی از اینکه جسم داشته باشد، خدای متعال برتر است از حیث منزلت و موقعیت وجودی، از نظر آثار وجودی، از نظر شدت وجودی، از نظر خصوصیت وجودی خداوند متعال برتر هست. پس این علی بودن خداوند و برتر بودن حضرت فروردگار به اعتبار آثار هستی و آثار وجودی هست، به اعتبار منزلت و مقام، به اعتبار شرافت و به اعتبار کرامت هست. علی به این معنا هست. پس علی صفت خداوند است و صفت وجود خداوند هست. ذات و وجود خداوند علی است. جاه العلی را در قرآن با کبیر توصیف کرده، العلی الکبیر. جاه العلی العظیم با کلمه عظیم علی را توصیف کرده است. در این برتر بودن دارای عظمت است، دارای بزرگی است. گاه العلی را تنها آورده است و در هر حال العلی صفتی است از راه مقایسه و نسبت دست میاد و راضی به وجود حق است و برتری معنوی حضرت پروردگار را میرساند. این معنای علی در باره خداوند متعال. اما از اینجا اشتباه نشود یک وقتی، این علی که ما در باره غیر خدا میگیم این دیگه به این معنایش توجه نمیشد، این علم و اسم است. اون علم یه معنا دیگه است. ما به مردم عادی هم جاها میگیم خالق، آمش خالق، کربلای خالق، حاضی خالق. حالا در اینجا توجه به معنا نیست، خودش مخلوق است، خالق نیست. این علم هست. علم یعنی اسم خاص است. وقتی این لفظ رو گفتیم اون شخص به نظر میاد، رازد گاهی اسم فامیلی هست، گاهی اسم شخص هست، نه از قبیل علم هستن اعلام. وقتی این را گفته اون شخص به نظر میاد. حتی این کلمه در باره حضرت امیر هم از قبیل هست. در باره حضرت امیر علیه السلام ما میگیم علی، اون علی دیگه این معنا رو ندارد، گرچه اون حقیقت و اون شخصیت والا نسبت ما برتر هست، ولی این برتر بودنش به اسمش مربوط. وقتی این اسم را برای آقا اسم گذاری کردند، آقا نوزاد بود. در نوزاد دیگه این معانی ملاحظه نمی شد. این علم هست، لفظ زیبایی بوده است و پسندیدند و به اون نوزاد علی گفتند، چون معنای خاصی که معنای برتری و امتیاز وجودی باشد و بعد دیگران برتر باشد، این در مقام اسم گذاری ملاحظه نمی شود. ترشان بودید؟ این مانند همون اسمایی هست که شماها به فرزندان خود و دیگران اسم گذاری می فرمایید. یکی می شد تریا، یکی می شد مریا و امثال اینا. بنده خدا معنای لغت را نمی داند، معنای کلمه را نمی داند، ولی اسم گذاری می کند به فرزندش. در بخصوص این لغت به چه معنا هست خودش هم نمی فهمد و نمی داند. همونطور شنیده بود و این را گفت. این از این قبیل است. در اعلام این معانی ملاحظه نمی شود، ولی در اسماء پروردگار تمام نکات و جزئیات و دقایق و معانی ملاحظه می شود و روی این جهت است که ائمه علیهم السلام روی خصوصیات این اسماء را درباره خدا اجرا کردند و ما میگیم اسماء خدا باید از اهل فن به ما برسد. ما به سلیقه خودمون نمیتوانیم درباره خداوند اسماء را جعل کنیم یا بنامیم یا بخوانیم یا بگوییم، و این معنای همون جمله است که میگن اسماء الله توقیفیه هست، یعنی محدود است در این که کارشناسان بگویند و اجازه بدهند. و در هر حال اگر انسانهای دارای اسم علی و انسانها باشند، این مباحث در اونجا نمیاد. این مباحث درباره اسماء الله هست که توضیح دادم، این معنای العلی است. دیگر اسماء پروردگار الاعلا. الاعلا از حیث معنا به طوری که از لغتشان پیداست برتر است از العلی. الاعلا یعنی برتر، والاتر و قویتر و واضحتر. الاعلا به معنی الاشرف یعنی شریفتر، برای اینکه الاعلا اسم تفضیل هست. اسم تفضیل یا با الفلام باید مزین باشد یا با کلمه من، جایی هم اینجور معنا کردند. اعلا من ان یقال به غیره و یعتبر فی غیره. اعلا یعنی خداوند متعال برتر است از این که اون خصوصیت خدایی در غیر خدا گفته شود. خداوند اعلا هست یعنی برتر از این است که خصوصیت اون ذات در غیر خداوند فرض شود، اعتبار شود. خصوصیت اون ذات در غیر خداوند ملاحظه شود، خداوند از این مراتب برتر است. اون چه اون دارد و در او لحاظ می شود و ما در او می فهمیم، در غیر او ابدا نه ملاحظه می شود نه فهمیده می شود، نه جایز است کسی در غیر او این معانی را تصور کند. اعلا مکانه در دعاها ما داریم، خداوند متعال یا من علا مکانه هو اعلا مکانن، ای خدایی که برتر است و بالاتر است. مکان به معنی منزلت، منزلت او، قدر او و کرامت او برتر است. کسی و موجودی به منزلت او نمیرسد، به مقام او نمیرسد، به طور که ذات او یگانه ذات است، منزلت او هم یگانه منزلت است. برتری او در عالم هستی یگانه برتری است، نه به ذات و نه به خصوصیات ذات او احدی از موجودات در این عالم نمیرسد. پس هو العلی الاعلا. اگر شما لفظ هو را اول آوردید بعد الفلام را بر علی پیوند کردید و بر اعلا الفلام را وصل کردید و گفتید هو العلی، این از نظر ادبیات عرب انحصار را میرساند، یعنی منحصرن خدا علی است، منحصرن او اعلا هست، یعنی موجودیتی نه در علو و نه در کرامت و شرافت به منزلت او نمیرسد. هو العلی هو الاعلا. این دو اسم از اسماء حسنا حق است و منحصر است به ذات خداوند. این هم دو اسم، این بیش از ما بحثی نداشتیم که خدمتتون عرض کنیم. الباقی، این هم از کنم مجال داریم حیف هست. الباقی اسم احسن دیگر حق الباقی هست. این توضیح الباقی هم باز مانند توضیح همون العلی به واسه زدش برای فهم ما نزدیک خواهد شد. باقی در مقابل فانی گفته می شود. شما معنی فانی را خوب می فهمید. فانی یعنی موجودی که از صفحه وجود زائل شود، موجودی که از میان برود، موجودی که فنا بپذیرد، موجودی که نیستی را قبول کند، همچه موجود را فانی بهش میگن. باقی ضد فانی هست. باقی یعنی زوال نمیپذیرد، فنا نمیپذیرد و نیستی نمیپذیرد. پس باقی یعنی موجود بی زوال، بیفنا، موجودی که نیستی نمیپذیرد. اگر این معانی و مفاهیم را شما در ذهن خود جای دادید، قهرن معنی باقی این گونه خواهد بود. باقی یعنی دائمی، یعنی همیشگی، یعنی غیر قابل زوال. باقی یعنی ابدی. الباقی یعنی موجود همیشگی، موجود ابدی. حالا همیشگی، ما همیشگی را در کدام ظرف میگیم؟ این همیشگی لابد ظرفی دارد. معمولا ظرف ما در مراحل زمان هست. اگر موجودی با تمام زمان خودش را منطبق کرد، ما این را میگیم همیشگی. اگر موجودی با یک قطعه از زمان خودش را منطبق کرد، با قطعه دیگر منطبق نکرد، از بین رفت، این را میگیم چی؟ میگیم فانی. اینجور نیست مثلا؟ اگر انسانی با همه زمانها همراه بود، انسان اگر با همه زمانها همدم بود، زمان بود و انسان هم بود، انسان با زمان و با افق زمان همراز بود، همدم بود، را میگیم باقی. اگر انسان با 100 سال از زمان همراه بود، بعد از 100 سال زمان باقی ماند، شد سال 101 و ولی این انسان نیست، انسان رفت زیر خاک، این انسان را میگیم چی؟ میگیم فانی. فنا و بقا ملاحظه میشود در مقام مقایسه با زمان. اگر با زمان منطبق بود میگیم باقی، اگر با زمان منطبق نبود، یعنی زمان موند و این از بین رفت، میشود فانی. مطلب تحلیلش قهرن این است. آیا به این معنا باقی درباره خداوند درست است؟ من از شما میپرسم، من استفتا میکنم از شما موحدان، که آیا باقی به این معنا درباره خداوند درست است؟ یعنی خداوند با همه زمان منطبق است، از اول زمان بود و با زمان فعلی هم هست، تا زمان باشد خدا با زمان منطبق است، پس خدا باقی هست، درسته؟ من مصرفان اینجا مسجد از کسی حرف نمیزند. اگر کلاس رو نمیکرد بود شما حرف میزدید و قهرن حرفهای که درست هم میفرمودید، چون در مسئله شما قطعا فیشی ندارید و قبلا مطالعه نفرمودید. خب پس خدا باقی است، من چی میشه؟ مطلب دنبال دارد و باقی مشروعه کرد. این با زمان اگر منطبق بشد، این یک شال داره، شالش این است باید خداوند موجود زمانی باشد، یعنی وجودش منطبق و محدود باشد با زمان. انتصاب خدا به زمان مستلزم حرکت است، زمان بی حرکت نمیشد و حرکت در ذات خدا راه مییابد و ذات میشود ذات متحرک. این اشارات مخصوصی داره که اگر من به اون وادی وارد بشم وقت ما را میگیرد و از این بحث باید منصرف بشیم. اون یه اشارات بسیار زیادی و خطرناک هم دارد. خدا با زمان منطبق نمیشه. پس باقی به این معنا یعنی خداوند مقید است با زمان دائمی. این یک اشار نمیشه. و ثانیه، اگر را هم پذیرفتیم و از این اشارات سرنگون کردیم، آن زمان خودش مخلوق است. زمان برخواسته از عالم طبیعت است، از ماده است. این ماده عمرش تمام خواهد شد، این ماده همیشگی نیست. وقتی ماده از این عالم برچیده شد، وجود خدا برچیده نمیشد. وقت بقا چه معنا پیدا خواهد کرد؟ تو زمانی نیست تا خدا با زمان منطبق باشد. خدا ماده نیست تا زمان باشد، حرکت نیست تا زمان باشد، تا خدا با زمان منطبق شود. اونم یه اشاره که جواب ندارد. به این معنا باقی و بقا معنا نخواهد داشت. تشکر مودید. من را عمدن گفتم. چرا گفتم؟ در بعضی از نوشتجات، نه اسم میبرم نه عادت رو شما میدم، که شرح تصالفه یا برخورد کردید، بعضی ها باقی را اینجور معنا کردند، و این معنای غلط است. و خب برای افرادی که یه مقدار خامند شاید جالب بیاد این معنا، لیکن معنای غلط است. یه مقدار اگر دقیق باشد کسی، این معنا بیراه است و بیراه کننده است، معنا درست نیست. پس باقی معنا چی هست؟ باید باقی را عمیق‌تر معنا کرد. خداوند باقیه، صحبت زمان را کنار گذاشت. زمان مخلوق خداست، زمان خودش محدود است. یک زمان در این عالم وجود ظهور می کند و می یابد به طور جران هست، ولی می رسد گاهی که در آن گاه زمان برچیده می شد و زمانی در جهان هستی نیست، برای خدا هست. پس خدا با زمان قابل انطباع نیست، علاوه بر این خدا ماده نیست، حرکت ندارد، اصلا زمان معنا ندارد. خدا گاهی هست و زمان نیست و خدا با زمان منطبق نمی شود. پس خدا باقی است. این بقا خدا معنیش این است که ذات یک ذاتی است که عدم نمی پذیرد. این باید اینجور معنا کرد. ذات فروردگار در مطبع ذاتش خصوصیتی هست که اون ذات عدم را، نیستی را نمی پذیرد. خود ذات از پذیرش عدم و نیستی ابا دارد، عدم را قبول نمی کند، با عدم تناقض و تضاد دارد. ذات این واقعیت متن هستی و سرچشمه واقعیت است، هم واقعیت است هم واقعیت آفرین است. او عدم را نمی پذیرد. وقتی عدم را نپذیرفت می شود این واقعیت، این ثبات، این هستی. این این هستی هستی خواهد بود ازلا و ابدا، که موضوع خودش خودش را از خودش رها نمی کند، خودش را از دست نمی دهد، خودش از خودش نفی نمی شود، می شود ثبات ازلی و ابدی. این باقی یک معنای عمیق‌تر از معنای اول را دارد و شاهدش همین است. در بعضی از ادعیه ما داریم باقین بعد فناء الاشیاء، ما در بعضی دعاها اینجور را داریم، شما هم حتی به خاطر دارید، باقین بعد فناء الاشیاء. او باقی هست از سلطانو بعد از فناء اشیاء، نمیگه باقی هست در طول زمان، نمیگه باقی هست بعد از فناء زمان، اصلا صحبت زمان نمیفرماید در این دعا. حضرت سجاد و کارشناس اون مرد بزرگ میاد باقی است بعد از نیستی اشیا، اصلا عدم بر او راه نمییابد، نیستی بر اشیا راه مییابد، نیستی اشیا را فرا میگیرد، هر شیء عدم را میپذیرد ولی او نمیپذیرد، او باقی هست. این همه معناست که من عرض کردم. سجاد بقا در مقابل فنا هست، او فنا را نمیپذیرد. وجود در مقابل عدم هست، او متن وجود است، عین هستی هست، متن واقعیت است و از واقعیت متزلزل نمی شود و وجودش سرمدی و ازلی و ابدی هست. پس بقاش نه مربوط است به زمان، حتی نه مربوط است که من اونها را معنا نمی کنم. به قول مرحوم، اسم اون مرحوم یادم نمی، استاد مرحوم مصدر، استاد غیر شیخ بهایش، ایشون یک در مقابل زمان برای مجردات ظرفی فرض کرده به نام دهر. نه بقاش بقا دهری هست، نه بقاش به قول آرون بقا عرفا بقا سرمدی هست، اساسا بینها قابل انطباع نیست. بقاش بقا واقعیت و هستی هست، متن هستی و عین هستی هست. چون عین هستی هست، هستی از او سلب نمی شود. چون سلب نمی شود، پس بقاش ابدی هست، یعنی خودش خودش هست ابدا. سلب شی از خود محال است، سلب او از هستی و از واقعیت محال است. پس باقی هست بعد از فنا اشیا و این معنای الباقی هست. و این سیستم بقا در همه جهان هستی و در همه مراتب وجود منحصر به پروردگار متعال و در غیر خدا این رقم هستی و بقا تصور ندارد. اینم معنای الباقی. باز از اسما داریم انشاءالله جلسه بعد. و والسلام عليكم ورحمة الله.